أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
نحن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا اجمال مخصص سرایت به عام میکنه و مانع تمسک به عام میشود یا خیر. عرض کردیم صور مختلفی در این مسئله قابل تصویره، چه در شبهات مفهومیه و چه در شبهات مصداقیه. شبهات مفهومیه خودشون چهار صورتند. صورت اول را دیروز بحث کردیم، یعنی اون جایی که خاص مجمل باشه و این اجمال ناشی از تردید بین اقل و اکثر، آن هم در جایی که مخصص متصل است. نتیجه بحث در صورت اول این شد که تمسک به عام در شبهات مفهومیه که دائر بین اقل و اکثره و مخصص هم در اون متصله جایز نیست. صورت دوم اونجایی است که مخصص منفصل باشه و اجمال اون ناشی از تردید بین اقل و اکثر باشه. مثلا متکلم بگوید اکرم العلماء، بعد با فاصله فساق را از این حکم خارج بکنه و بگوید لا تکرم الفساق من العلماء، و ما تردید داشته باشیم در معنای فسق که آیا فسق به خصوص ارتکاب صغیره کبیره اطلاق می شود یا اهم از ارتکاب کبیره و ارتکاب صغیره است. اونگاه ما مثلا در مورد کسی که مرتکب صغیره شده شک می کنیم که آیا اون حکم عام شامل این مورد می شود یا نه. خب اینجا همونطوری که دیروزم اشاره کردیم، اکثر اهل تحقیق قائل به جواز تمسک به عام شدن، یعنی میگویند ما در مورد مرتکب صغیره میتوانیم به اصالت العموم تمسک کنیم و بگیم وجوب اکرام شامل کسی که فقط مرتکب صغیره شده میشود و او هم لازم الاکرام. دلیل این مسئله این است که وقتی متکلم عام را بیان می کند و متصل به اون دیگه جمله دیگری را ذکر نمی کنه و قرینه‌ای بر خلاف اون و مخصصی در کنار اون نمی آورد، این کلام ظهور در عموم پیدا می کنه. چون اگر بخواد ظهور در عموم پیدا نکند، مشکلات زیادی ایجاد میکنه، خصوصا در ادله شرعی که حالا اشاره خواهیم کرد، بلکه اساسا به حسب اونچه که مقدمات ظهور یک کلام را تشکیل میدهد، نمیتوانه برای این کلام ظهوری منعقد نشه. اگر کلامی از متکلمی صادر شد و قرینه ای در کنار اون ذکر نکرد، اینجا قهرن این کلام ظهوری پیدا می کند که همه می توانند به اون اخذ بکنند. اگه قرار باشه در مورد هر کلامی به صرف احتمال وجود، احتمال آوردن قرینه یا آوردن مخصص ظهور نداشته باشه، این لازمش این است که ما به کلام هیچ متکلمی نتوانیم اخذ بکنیم، چون در مورد همه احتمال آوردن قید یا احتمال آوردن تخصیص وجود داره. خب با توجه به این که این کلام ظهور در عموم پیدا میکنه، تارتن بعدن هیچ مخصصی نمیاد، خب این همان ظهوری که در عموم داشت استمرار پیدا میکنه و باقی میمانه. اما اگر بعدن مخصصی در کلام ذکر بشه، این کشف از این میکند که اون عام نسبت به این مقداری که تخصیص خورده، ظهور در عموم نداشته. دقت بکنید، اینجا ما نمیتونیم بگیم چون مخصص بعدن میاد، این اساساً کشف میکنه از این که ظهوری در عموم منعقد نشده. وقتی ظهور منعقد شد، دیگه نمیتوانیم بگیم این اساساً ظهوری از اول نداشته، ظهور منعقد شده، مستقر شده. آمدن مخصص باعث می شود ظهور عام نسبت به اون مقداری که مخصص اون را خارج کرده آسیب ببینه. یعنی دلیل خاص چون اقواس و ازهر است، غلبه پیدا می کنه بر ظهور عام در همه. اگر لا تکرم الفساق من العلماء، فاسقان را از دائره عام خارج میکنه، برای اینه که این ظهور در مقابل ظهور عام قوی تره و ظهور عام محکوم و مقهور ظهور خاص میشه. اما در چه محدوده ای؟ در همون محدوده ای که خاص اقتضا می کرده. خب اینجا اون چه مسلم است این است که دلیل خاص ظهور عام را در خصوص مرتکب کبیره از بین میبره، دیگه مانع حجیت عام نسبت به به اون افراد یقینی خاص میشه. یقینا فاسق بر مرتکبان کبیره اطلاق میشه. لذا تا جایی که دلیل خاص قدرت داره بر ظهور عام غلبه میکنه و به اعتبار اون لطمه میزنه. اما نسبت به سایر افراد، ولو اون کسی که ما شک داریم به سبب دلیل خاص از دائره دلیل عام خارج شده یا نه، دیگه کارایی نداره. دلیل عام از پیش و همون انگامی که متکلم این دلیل را القا کرده و بیان کرده شامل این فرد مشکوک شده، نسبت به اون ظهور پیدا کرده و مزاحمی هم در مقابلش نیامده که این ظهور را از بین ببره. پس ظهور منعقد شده و ظهور هم که حجیت داره و اعتبار داره، مگر اینکه مزاحمی در برابر او قد علم بکنه. و اینجا با توجه به اینکه دلیل عام ظهور در این فرد مرتکب صغیره پیدا کرده و این ظهور منعقد شده و دلیل خاص هم نتوانسته این مورد را از دائره عام خارج بکنه، بنابراین دیگه مشکلی برای شمول عام نسبت به این مورد وجود نداره. پس ما می توانیم در جایی که مفهوم خاص مردد بین اقل و اکثره به عام اخذ بکنیم، در مورد فردی که شک داریم آیا به دلیل خاص خارج شده یا نشده، چون ظهورش مسلمه، انعقاد ظهور قطعی است و مزاحمی هم در برابر این ظهور وجود نداره، بنابراین محذوری از رجوع به عام در موردی که مخصص منفصله و اجمال خاص ناشی از تردید بین اقل و اکثره وجود نداره، محذوری نیست. ما میتونیم به اصالت العموم در این مورد رجوع کنیم. فرق این صورت با صورت قبلی کاملا روشنه. اگر کسی سوال کنه چرا شما در صورت اول قائل به عدم جواز تمسک به عام شدید، اما در صورت دوم قائل به جواز شدید، پاسخش این است که در صورت اول به خاطر اتصال مخصص به دلیل عام اساساً ظهوری برای عام منعقد نشده بود. گفتیم، ما دیروز گفتیم که چه بسا اصلا مخصص متصل رو نباید نام مخصص بر او بگذاریم، و اطلاق مخصص بر اون چه بسا مسامحی باشد. برای اینکه مخصص معناش اینه، یعنی مخصص عام، یعنی عامی باید باشد، اونگاه این دلیل اون رو تخصیص بزنه. در جایی که استثناء در کنار دلیل عام ذکر میشه، از همون اول مانع تحقق ظهور و انعقاد ظهور برای عام میشه. خب که انه عامی وجود ندارد تا این بخواهد اون رو تخصیص بزنه. لذا اطلاق مخصص در مورد مخصص متصل چه بسا با مسامحه همراه باشه. خب وقتی عام ظهور در عموم پیدا نکرده، اون وقت ما چطور میگوییم، چطور میتوانیم بگیم که در مثلا موارد مشکوک، یعنی در مورد اکثر، ما به عموم رجوع کنیم؟ عمومی وجود نداره تا بخوایم بهش رجوع کنیم. اما در جایی که مخصص منفصل باشه، طبق بیانی که داشتیم عموم تحقق پیدا کرده، چون متصل به کلام متکلم که عامه، چیزی ذکر نشده تا جلوی انعقاد ظهور عام در عموم رو بگیره، پس ظهور عام محقق شده و فرض اینه بعدش هم چیزی نیامده که به این ظهور آسیب بزنه. بله، به ظهور عام در عموم در یه محدوده که همون اقل باشه لطمه وارد کرده، اما نسبت به مازاد بر اقل نتوانسته آسیبی بزنه، پس اون ظهور که منعقد شده بود الان هم مزاحمی در برابرش نیست، لذا اعتبار داره و حجته. این محصل دلیل جواز تمسک به عام در صورت دوم. خب این نظری است که عرض کردیم نوع اهل تحقیق در اینجا ذکر کردن. لکن در مقابل این نظر، مرحوم آقای آخوندم در کفایه همینو بیان کردند، و لکن در مقابل این نظر دو نظر دیگه وجود داره. البته یک نظر که محقق حائری مؤسس حوزه بیان کرده اند، یه تفصیلی است که خود ایشون بعدن از اون عدول کرده. نظر دیگر هم اشکال در این مطلب و این که اینجا اساساً ما نمیتونیم قائل به جواز تمسک به عام بشیم. حالا این دوتا دیدگاه رو هم ما باید ذکر بکنیم، ببینیم آیا اینها مناقشه و خدشه‌ای بهشون وارد هست یا نیست. اما مرحوم حاج شیخ در کتاب درر یه تفصیلی دادند. ایشون می‌فرماید درسته که ما فل جمله می‌توانیم در چنین مواردی که اجمال مخصص ناشی از تردید در مفهوم خاصه و این به واسطه مردد بودن اون بین اقل و اکثره، ما میتونیم به عام رجوع کنیم، اما این مطلق نیست. در بعضی موارد ما نمیتونیم به عام رجوع کنیم. اون موارد کجاست؟ میگن اونجاییست که ما بدانیم گوینده و متکلم عادتش بر اینه که مخصصات کلام خودش را به صورت منفصل ذکر میکنه. چون اگر کسی عادتش این باشه که اول عام را بگه بعد به صورت منفصل اون رو تخصیص بزنه، خب این از اول برای ما نمیتواند ظهور در عموم پیدا کنه، یعنی یه مانع عرض به حضور شما حالی نه قالی برای ظهور عام در عموم همیشه هست. کسی که روشش اینه که مخصص را منفصلن ذکر بکند، خب هر وقت یه سخنی میگه و کلامی از او صادر میشه، ما چون میدانیم این معمولا مخصص های کلامش رو به صورت منفصل و بعدن ذکر میکنه، پس این اصلا نمیذاره ظهور در عموم پیدا بشه. اما در غیر این موارد مشکلی نیست. بله، اگر یه متکلمی عادتش بر این نباشه، خب طبیعی آدم وقتی یه سخن عامی رو میشنوه این ظهور در عموم پیدا میکنه. لذا ایشون تفصیل داده بین این دو صورت و که انه میخوان بگن اون دلیل در این موارد دیگه کارایی نداره، چون اون دلیل اساسش بر این بود که ظهور برای عام انعقاد پیدا میکنه و وقتی خاص میاد نهایتش اینه که نسبت به اقل در برابر عام ظاهر میشه و چون قوی تره به عام در مورد اقل خدشه وارد میکنه، اما نسبت به مازاد بر اقل دیگه قدرت آسیب زدن به عام را ندارد. خب حالا اگر ما گفتیم یه متکلمی عادتش اینه که مخصص منفصل را بعدن ذکر میکنه، خب از همون ابتدا نمیذاره این عام ظهور در عموم پیدا کنه. این رو ایشون در درر الفوائد فرمودن، صفحه درر الفوائد صفحه 215. البته خود ایشون در حاشیه درر که در چاپهای بعدی اضافه شد به این کتاب از این عدول کردن. اون چاپ اول درر از این تعلیقها نداره، اما ظاهرن مرحوم شیخ بعد از اینکه از عراق به ایران برگشتند در این در بعضی از مطالب این کتاب تجدید نظر کردند و تعلیقه هایی دارند، از جمله در این مورد. ایشون در حاشیه مربوط به این بحث فرمودند که خب این مسئله اگر بخواد مورد توجه قرار بگیره بی نفسه و ما گویندگان سخن یعنی گویندگان احکام بیان کنندگان احکام را اگر جداگانه و مستقل در نظر بگیریم، خب این به اصطلاح مشکل ایجاد میشه. ببینید مثلا فرض بفرمایید یه عامی در کلام رسول خدا آمده، مخصصش در کلام امام صادق، یا یه عامی در کلام امام صادق علیه السلام آمده، مخصصش در بیان امام عسکری. خب اگر این باشه، ما به طور کلی به هیچ یکی از این عمومات نمیتوانیم اخذ بکنیم. لذا ایشون میفرماید ما تمام مطالب و کلماتی که در مورد ائمه، یعنی از سوی ائمه صادر شده، به عنوان کلام واحد محسوب میکنیم، به عنوان کلام شارع میشناسیم. اینها مجموعاً با یکدیگر کلام واحد محسوب میشن، یعنی که انم متکلم اینها واحده. لذا در این مورد دیگه مشکلی پیش نمیاد. یعنی اینطور نیست که حالا ما بگیم این رو چون مثلا امام صادق فرموده بعد عامی نگفته، این عام مثلا در زمان امام عسکری آمده، پس اون عموم اساسا منعقد نشده. اگه بخواستیم اینا رو جداگانه حساب کنیم، که نه ظهوری برای عام در عموم پدید نمی آمد، و این لازمش این بود که، یا لازمش این است که تمام عمومات مجمل بشن، چون این عمومات همه عرض به حضور شما بعدن خیلی هاش مخصص منفصل پیدا کرده، و اگر و عادت اینا هم این بوده که مخصص ها رو با فاصله بیان می کردن. خب اگر بخوایم این نکته و این تفصیل را بپذیریم، ما به هیچ یک از این عمومات نباید اخذ بکنیم، نتوانیم به هیچ یک تمسک بکنیم، چون این حالا یعنی اون کسانی که اون موقع بودن، حالا باز مسئله متفاوته، اونهایی که اون عمومات را از امام صادق شنیدن، اصحاب امام صادق که یک عامی را از اونها شنیدن، از ایشون شنیده، نباید به این عموم تمسک میکرد، چون احتمال میداد بعدن مخصصی به صورت منفصل ذکر بشه. خب با وجود این احتمال، آیا دیگه ظهوری برای عموم پیدا میشه؟ پس باید همه عمومات مجمل میشه، در حالی که ما میبینیم اصحاب ائمه، پیروان مکتب اهل بیت، به این عمومات اخذ میکردن و منتظر این نمیباندند که در آینده ببینن مخصصی نسبت به این کلام پیدا شده یا نه، یعنی صادر شده یا نه. لذا مجموعه سخن امامان بزرگوار ما به عنوان کلام واحد محسوب میشه، بنابراین اشکالی اینجا تولید نمی کن. این هم در درر صفحه 216 فرمودن. خب حالا این بیان و عدول از این بیان که در کلمات محقق حائری هم ذکر شده، اصل تعرض به اون مناسب بود و علاوه بر اون چی که مرحوم محقق حائری فرمودند، عرض به حضور شما یه اشکال اساسی اینجا همان است که در لابلای توضیح سخن ایشون ما گفتیم. اگر ما بخوایم این مطلب را بپذیریم، یه تالی فاسد بسیار مهم داره، چون ما میدونیم شارع عمومات و مخصصات رو با فاصله از یکدیگر بیان کرده. خب حالا مثلا بسیاری از عمومات در قرآن ذکر شده که در زمان رسول خدا نازل شده، اما مخصصات اون در کلام امام باقر و امام صادق. اگر قرار باشه به این مطلبی که ایشون بیان کردن ملتزم بشیم، پس باید بگیم هیچی که از این عمومات ظهور در عموم پیدا نمی کنه. چون کسی که عادتش اینه مخصصات را به صورت منفصل بیان بکنه، خب این بخواد مانع انعقاد ظهور برای عام بشه، خب این لازمش اینه که پس هیچ عامی ظهور در عموم پیدا نکنه و اجمال داشته باشه. یعنی تمام عمومات قرآن و روایات دیگه مجمل و غیر قابل اخذ میشه. بنابراین همونطور که خود ایشون هم فرموده، واقعش اینه که این دیدگاه قابل قبول نیست، پس این تفصیل ما نمیتونیم این رو بپذیریم. یه دیدگاه سومی هم در اینجا هست که خب در این مورد راجع به این دلیلی که ما ذکر کردیم و بیانی که اینجا ارائه دادیم اشکالی داره. حالا این اشکال رو باید ذکر بکنیم و ببینیم که آیا این اشکال وارده یا نه. حالا امروز چون روز چهارشنبه هست، یه روایتی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است که می فرماید ما من عبد احتم به مواقیت صلات و مواضع الشمس الا ذمنت له الروح عند الموت و انقطاع الهموم والاحزان و النجات من النار. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید هیچ بنده‌ای نیست که به نماز، به اوقات نماز اهمیت بده مگر اینکه من سه چیز را برای او ضمانت میکنم: یک، راحتی موقع مردن; دو، از بین رفتن غم و اندوها و دردها; و سوم، نجات از آتش. ببینید رسول خدا شخصا سه چیز را ضمانت کرده: یکی مربوط به دنیا، یکی مربوط به زمان ورود به عالم برزخ، و یکی هم مربوط به قیامت. یعنی سه عرصه ای که بزرگترین مشکلات و آلام و رنجها و دردها را میتونه برای ما فراهم بکنه. ببینید در دنیا بدترین چیز حزن و اندوه و درده. این ریشه مشکلات بشره. بحث این نیست که اگر کسی نماز اول وقت بخونه دیگه تو دنیا مشکل نداره. اینجا نمیگه من ضمانت میکنم هیچ مشکلی نداشته باشه. نمیگه ضمانت میکنم از نظر مادی وضعش خوب بشه، گرچه حالا اون آثار هم هست، اما اون چه ضمانت شده از نظر مادی این نیست که حالا یکی که نماز اول وقت بخونه پولدار میشه. دنیای اقتضائاتی داره، زندگی در این دنیا آمیخته با درد و رنج و اندوه. بدترین چیزی که بشر را در این دنیا آزار میده اندوه. حالا یه داستانی عرض به حضور شما از ناصرالدین شاه نقل میکنن، این حالا راست یا دروغ من نمیدونم، اگر دروغ هم هست اما حکمت آم به اصطلاح حکمت آمیزه. بله؟ حالا من میگم نمیدونم این داستان حالا اتفاق افتاده یا نه، عرض به حضور شما، اما پنداموز و حاکی از یه واقعیتی است. ناصرالدین شاه بالاخره سلطنت و قدرت و میدونید این 50 سال هم بر سریر قدرت سوار بود، بر اریکه قدرت نشسته بود. یه خادمی داشت که این خادم درست در نقطه مقابل ناصرالدین شاه هیچی نداشت، نه قدرت داشت نه ثروت نه حالا از نظر اعتبار مثل شاه اینجوری نبود، اما بسیار بانشات و بسیار سرزنده، یعنی انگار همه چیزو در دنیا داشت. یه روزی ناصرالدین شاه به یه کسی از اطرافیانش گفت من تعجب میکنم این هیچی نداره، اینجا فقط بالاخره داره خدمتکاری میکنه، اما اینقدر بانشاته، اینقدر سرزنده است، اینقدر راضیه، انگار همه چی داره، اما من که حالا همه چیز رو دارم، قدرت دارم، ثروت دارم، این همه به اصطلاح نیرو تحت امرم هست، اما من چرا مثلا گرفتار غصه و غم و اندوه و اینها هستم؟ او گفتش که میخوای یه کاری کنم این از این حالت در بیاد، گرفتار غم و اندوه بشه. گفت چیکار میکنی؟ گفت شما یه 100 تا سکه، یعنی توی کیسه ای 99 تا سکه بذار، این رو بده به این، بهش بگو این 100 تا سکه است، اینم خب گفت حالا چی میشه این؟ گفت ببین وقتی شما این کارو بکن میفهمی، میبینی دیگه این خورد و خوراک نداره، دیگه اعصابش به هم میریزه، دیگه اینا 99 تا سکه گذاشتن توی کیسه دادن به این آقایی که اونجا خدمتکار بود، گفتن این 100 تا سکه رو شاه داده. این خیلی خوشحال شد، خیلی خیلی خوشحال شد و این سکه ها رو با عجله و با خلاصه یک شور و شوقی برداشت رفت خونه و به خانوادهش که باره شاه امروز به ما خیلی لطف کرده 100 تا سکه داده. بعد گفت خب بیار این از رو اشتیاقی که داشتن این کیسه رو خالی کردن و شروع کردن به شمردن اینها، دیدن 99 تاست. این یه دفعه رفت تو فکر کن این که به من گفتن 100 تاست، چرا عرض به حضور شما 99 تاست؟ از اینجا 1000 فکر و خیال رفت تو کلش، نکنه اینو یکی دزدیده، نکنه شاه به یکی داده وسط راه یکی دیگه اینو برداشته. از اون به بعد از اندوه از دست دادن اون یه سکه خواب و خوراک از این گرفته شد. حالا 99 تا سکه داشت، اما اون یه دونه‌ای که از تو این سکه ها کم بود، این فکر این رو از بین برد. از فردا دیدن ناصرالدین شاد این آقا دیگه همچین خیلی مثل سابق نیست، خورد و خوراک نداره، نمیدونم همش غم و غصه داره، زانوی غم بغل گره. اون چیز گفت، دیدی گفتن این، حالا اینو که حتما اون نگفته، اینو بعدیا چیز کردن، گفتم قاعده 99 کار خودشو میکنه. ببینید عمده اندوه ها و درد ها و حزن های بشر تو همین قاعده 99. بحث داشتن و نداشتن نیست، بحث زیاد و کم داشتن نیست، مهم اینه که این درد ها و اندوه ها اگر باشد، همه چیز هم باشه آدم آسایش نداره، فکر میکنه داره در جهنم زندگی میکنه. اگر این اندوه و حزنها و دردها نباشد، فکر میکنه در بهشت زندگی میکنه. اونی که رسول خدا اینجا ضمانت کرده، ببینید میگه انقطاع الهموم و الاحزان، کسی که نماز اول وقت بخونه دردها و اندوهای او در دنیا از این دردها و اندوها جدا میشه، نه اینکه مشکل هم داشته باشه دیگه درد و اندوه نخواهد داشت. یه آرامشی خداوند به او میدهد که این آرامش به اصطلاح از این رهگذر پدید، این ضمانت رسول خدا ضمانت کرده. یک کس که نماز اول وقت بخونه، من اندوه و درد اندوها و غمها و دردها را ضمانت میکنم که از او جدا بشه. این خیلی نکته ظریفی ها، نمیگه من کاری میکنم دیگه مریض نشید، نمیدونم بی پول نشید، نمیدونم همه چیتون رو، نه، همه اینا تو دنیا پیش میاد، طبع دنیا اینه که انسان عرض به حضور شما از این مشکلات داشته باشه. مهم اینه که با این مشکلات چجوری برخورد کنه. آیا این مشکلات باعث بشه اندوه و حزن و درد او را فرا بگیره، یا اینکه از اینا فاصله بگیره؟ نماز اول وقت این خاصیت داره که به انسان چنین آرامشی میده، این مال دنیا. دومیش الروح عند الموت، یکی از سخت‌ترین لحظات بشر موقع مردنه، سکرات موت، دیگه توی آیات روایات دیدید واقعا شرایط سختی است. کنده شدن از این دنیا و رفتن به عالم برزخ خیلی مشکله. هرچه انسان بیشتر در این دنیا ریشه دوونده باشه، این کنده شدن سخت داره. نماز اول وقت این انتقال را آسان میکنه. اینم مال اون لحظه. بزرگترین مشکل انسان برای ورود به اون عالم اینه. سه در قیامت، خب مهمترین مسئله عذابه، آتش جهنمه. رسول خدا میفرماد این رو هم من تضمین میکنم، النجات من النار. این با روایات دیگری هم عرض به حضور شما از قول پیامبر و ائمه قابل تأییده. در یه روایتی پیامبر از قول خداوند نقل میکنه، ان ربکم یقول، ببینید پیامبر میفرماید که خدای شما میگوید که چی؟ این نمازهای پنجگانه تکالیفی هستند که باید همه شما انجام بدید. اون کسی که این نمازها رو در وقتش بخونه، این در وقتش، اول وقت و بر اوقات این نمازها محافظت بکنه، لقینی یوم القیامه و لهو اندی عهد ادخله به الجنه، من رو در روز قیامت در حالی ملاقات میکنند که یه عهد و به اصطلاح پیمانی به گردن منه، که چی؟ که من اون رو وارد بهشت بکنم. این همین که نجات من النار را پیامبر تضمین کرد، این رسول خدا داره از قول خدا میگه، میگه ای کسی که بر این اوقات محافظت بکند، لهو اندی عهد ادخله به الجنه ولم و من لم از اون ور، اما کسی که ولم و من لم یسلهن لوقتهن ولم یحافظ علیهن فذالکه، اما اگر کسی اوقات اینها رو حفظ نکنه و بر اوقات محافظت نکند، این دیگه دست من هست، ان شئتو عذبته و ان شئتو غفرت له، اگه بخوام عذابش میکنم، اگه بخوام، یعنی بالاخره ای گناه دیگه، اونجا عهد و پیمانی ندارم با این طرف که حالا به خاطر گناهانش عذابش نکنم مثلا. این یه سپریست که ایمان میکنه نماز اول وقت این آثار را در دنیا و هنگام موت و در آخرت داره. این صریح‌تر از این لهو اندی عهد ادخله به الجنه، ما اگر اینا نه اغراق نه مبالغه است، نه خدای نکرده وعده است که ضمانتی نداشته باشه، رسول خدا میگه من ضامنم، خود خدا داره میگه من به گردن من که اگر این چنین باشد من این عبد را داخل در بهشت خواهم کرد. اینا کافی است برای اینکه ما اهتمام بیشتری به نماز اول وقت داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین.